أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. یکی از دوستان عزیز که برای من هم خیلی محترمند و خیلی هم منظمند در درس، روز سه‌شنبه مطلبی رو داشتن و اون این بود که ما در بحث فقه گفته‌های دیگران را با رد و ایرادهای تفصیل بیشتری بیان کنیم. خب ببینید، ما به نحو فی الجمله قبول دارم این حرف رو، چون بعضی از این مباحث ما در فقه العلاقات الانسانیه مباحثی است که فقهای ما ورود جدی کردن اینجاها. بله چشم، این کار رو خواهیم کرد، اما در جاهایی که مباحثی است که این مباحث یا جزء سنن هست و فقها ورود مفصل نکردن، یا مباحثی است که در فقه اسلامی با این نگاه وسیعی که ما داریم اون نگاه رو نکردن، اونجا اصلا مقدور نیست برای ما، چون شما فقه اسلامی رو مشاهده میکنید. شما الان تا کنون تا این تاریخ ندارید که یک فقهی به نام فقه العلاقات الانسانیه یا نوشته شده باشد یا گفته باشد. بله کتاب الاشره دارد، هم بهار دارد، هم اصول کافی دارد، بعضی کتاب، ولی نه با اون گستردگی که اقوالی گفته باشند و نظراتی داده باشند و نه، روایاتی را آوردن که ائمه اینو گفتن. ما تو بحث روایات کم نمیگذاریم برای شما، تو بحث آیات هم به هیچ وجه کم نمیگذاریم، تو بحث اقوال بله. این فرمایش این عزیزمون رو شاید شما هم نظرتون باشه که جاهایی که نظری هست ما نظرات رو بیشتر بهش بپردازیم، رد و ایراد بکنیم که ماهیت گفتمان فقهی پیدا بکنه. این حرف خوبیه ایشون زده و ما هم استقبال میکنیم، اما جاهایی که مطلبی نیست خوب نیست دیگه. شما در همین مبحث اصولی ما خوب دیدید دیگه، بعضی فقها هیچی نگفتن. در تنبیه دوازدهم فقهای قدما و متأخرین دیدید که محدود حرف زدن، اصلا بعضیشون متذکر نشدن. خب وقتی متذکر نشدن که من نمیتونم خلق رأی بکنم برای اونا، ولی جایی که آورده ام طبعا میگیم، رد و ایراد هم میگیم. در بحث فقهیمون هم این پیشنهاد عزیزمون پیشنهاد خوبیه، من این کار رو خواهم کرد. و در همین تعاملات زن و شوهر به لطف حق تعالی من جاهایی که نظراتی دادن فقها، چه حالا موافق باشم چه مخالف باشم، اینها رو نقل خواهم کرد و انشاءالله گذر نمی کنیم. ببینید شما مجموعه این فقه العلاقات الانسانیه و تعاملات بشری شاید اگر بخواد نوشته بشه 50 جلد میشه. من فارسی این مباحث رو دارم مینویسم، جلد 11 رو دارم مینویسم، فارسیش 10 جلدش تمام شد. بله خیلی مفصله، ولی ما تو بحث فقهی و اجتهادی با اون سرعت نمیتونیم پیش بریم. الان تو بحث تألیف بنده تا 10 جلدش تایپ شده، هر جلد 450 صفحه تمام شده، اینجور با سرعت رفتم جلو. ولی تو مباحث فقهی و اجتهادی اینها نیاز به بحث‌های اجتهادی دارد و ما نمیتونیم ازش بگذریم. خب ما در بحث تعامل زن و شوهر نسبت به خانواده‌ای که زن مصداق این آیه است، اللاتی تخافون نشوزهن فعذوهن واهجروهن فی المضاجع واضربوهن، آیه 34 سوره نساء بودیم. من عرضم این بود که با نگاه وسیعی که به تمام روایات این باب کردم، که روایات رو 5-6 تاشو من برای شما آوردم، اگه من بخوام همه روایات رو برای شما بیارم نزدیک 100 تا روایت رو من باید برای شما اینجا بیارم، نمیشه که، این مقدور نیست، ولی اون باب وقتی برای شما گفته میشه شما میتونید مراجعه کنید. بله در این 100 روایت اون روایتی که میخوام استدلال بهش بکنم حتما باید بیارم، و اگر استدلال تنها به روایته سند روایت رو هم باید بگم، اما اگر روایت مؤید و مفسر صریح آیه قرآنه اونجا دیگه حتی سند روایت هم لازم نیست، چه سندی بهتر از سند قرآن. لذا با نگاهی که به همه اطراف بحث کردم 10 تا نکته اصولی در فهم درست این آیه است. این 10 تا رو 3 تاشا من عرض کردم. اولیش این بود که زنان صالحه و وظیفه شناس در آیه مبارکه تکریم شدند، که دیدید فصالحات قانتاتون حافظاتون للغیب به ما حفظ الله، یعنی خدا واقعا ستوده زنهای خوب رو. کسی نیاد بگه آیه میخواد زن رو بکوبه. دو، آزادی زن در محدوده استعداد و توان آن محترم شمرده شده. کسی نیاد بگه که آقا این اللاتی تخافون نشوزهن فعذوهن واهجروهن واضربوهن، آزادی زن رو از بین بردید. یعنی چه نشوز؟ زنم مثل مرد، برو بیا هرچی میخوای بگو. عرض کردیم که بر اساس روایات این که الرجال قوامون علی النساء، توانایی زن محدوده، توانایی مرد بیشتره، عدالت اقتضا میکنه وظایفی که خدا از مرد میخواد محکمتر قویتر از نظر سخت افزاری سختتر، اما وظایفی که از زن میخواد با لطافت بیشتر نرمتر ظریفتر ملایمتر. لذا الرجال قوامون علی النساء. لذا این نکته سوم مهمه. نکته اول رو از کردم، مراحل مختلف قبل از نشوز و حین نشوز و بعد از نشوز در قرآن تبیین شده، این مطلب اول بود. مطلب دوم، زنان صالحه و وظیفه شناس در آیه مبارکه تکریم شدند. مورد سوم که عرض کردیم تمام شد، آزادی زن در محدوده استعداد و توان آن محترم شده شمرده شده. بعد آیه هم عرض کردیم که سوره بقره آیه 234، فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسهن بالمعروف، مزاحم آزادی زن در محدوده توانایی هایی که دارد نشی. ببینید محدوده توانایی هاش، اگر بخواید ظلم کنید بش، والله به ما تعملون خبیر، خدا بیچارتون میکنه، چون خدا میدونه شما چی کار میکنید. خب این سومه. چهارم که امروز عرض میکنیم، زنهایی که با موعظه و نصیحت متنبه شوند و دست از لجبازی بردارند، شوهر آنها مجاز به هیچ گونه برخورد منفی با آنها نیستند. شمرده گفتم بنویسید. البته تو منابع این دهتا را تو کانال هم براتون میگذارم. ببینید در همون آیه 39 فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، اگر اطاعت شما رو کردن، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، حق ندارید به اونها بد بکنید. یعنی به محض تنبه دیگه تام. یعنی اون مفسرینی که اومدن گفتن به صرف این که تخافونن و شوزهن، نه، این ستا را با هم انجام میدید. هستن ها از مفسرین اهل سنت بعضا این حرف زدن، گفتن همین که صبح دیدی مقدمات نشوز در اون دیده میشه، موعظه و حج رو زر هر سه با هم بلا مانعه. ما قبول نداریم این حرف رو. چرا قبول نداریم؟ بر اساس روایات دیدید که روایت رو حتی خود کشاف از شخص امیرالمؤمنین نقل کرده بود، ما هم روایاتش رو داریم که حضرت فرمودن وقتی که تخافونن و شوزهن نه فعزوهن نه، اگر فایده نکرد وهجروهن فی المضاجع، اگر هجر و پشت کردن به او هم در مضاجع فایده نکرد، او وقت وهجروهن نه، او وقت زرش هم گفتن چی. خب اینم نکته 4. نکته 5، ترتیبی که در آیه آمده است باید در برخورد و تعامل با زن رعایت شود. باید رعایت بشه. اگر این ترتیب رو رعایت نکنید، این خلاف آیه است. یعنی کسی، ببینید ما حالا میگیم که کسی که نسبت به زن ناشز ضرب نمی کند اولاست، اما حالا اون کسی هم که میخواد ضرب بکند باید ترتیب رو رعایت کنه. لذا ترتیب نرخ ماست در تفسیر آیه، برخلاف کسانی که گفتن ترتیب در آیه نیست. 6، این گونه استفاده می توان کرد از آیه 34 نساء و روایاتی که مفسر آیه است که جایز نیست ابتداء به هجر در برخورد با زنی که خوف نشوز داری. قبل از موعظه و نصیحت به هیچ وجه نمیتونید حج بکنید، کما این که جایز نیست ابتدای به ضرب قبل از موعظه و حج. شما مشابه این رو الان در قوانین اداری کشور هم خواهید دید. من اشاره کردم الان یکی از قوانین اداره کار، حرف خوبی هم هست، حرف قشنگی هم هست، مخالف آیات و روایات هم نیست. این قانون اداره کاره، میگه اگر یه مجموعه ای خواست نیرو و پرسنلش رو اخراج کنه، حق نداره ابتداء اخراج کنه. در مرحله اول باید به او تفهیم کنه و تذکر بده، در مرحله دوم هم تذکر شدیدتر، در مرحله سوم کمیسیون میگیرن هسته گزینشی، میگن چون مرتبه اول رو پاسخ مثبت نداد، مرحله دوم نداد، اینو اخراج میکنیم. حالا اگر یه کارگری رفت شکایت کرد، الان زیاد داریم ها، کارگره میره به اداره کار شکایت میکنه، میگه آقا من رو کارفرما اخراج کرده، اداره کار وارد میشه، میگه پرونده کارگزینی شو بیارید، میارم. اگر مرحله اول که تذکر شفاهی است و دفعه دوم که تذکر کتبی با غلاظ و شداده، اگر اینا تو پرونده نباشه، میگه شما حق اخراج نداری. حکم میکنه دادگاه به اون مجموعه، ایشون باید برگرده و اون مجموعه هم حق اخراج این رو نداره. در اینجا آیه میگه تو قبل از اینکه بزنی باید موعظه کرده باشی. موعظه کردی و حالا زدی؟ نه نکردم، حق نداری. چه بسا اصلا میتونه قاضی تعذیر کنه این رو، میگه تعذیر باید بشی، طبق آیه عمل نکردی. بنابراین این غیر بحث ترتیب ها، این بحث دیگری است. ما بحثمون این هست که شما خوف نشوز کردی، باید پیشگیری کنی. چرا پیشگیری نکردی؟ اگر شما موعظش کرده بودی که این ناشزه نمیشو، حالا پیشگیری نکردی، موعظه نکردی، این رسی ناشزم شد، حالا میخوای بزنی، به نظر حقیر نمیتونی بزنی چون تخلف کردی. تو باید، تو میدانستی و تخلف کردی، تقصیر کردی نسبت به آیه. بنابراین ضربی که قبلش موعظه نباشد، این مطابق آیه قرآن به نظر حقیر نیست. این خیلی مهمه، این نکته. نکته 7، معلوم نیست چنانچه در پیشگیری نشوز و موارد خوف نشوز موعظه و حجر اتفاق نیفتاده باشد، شوهر بتواند به اقدام به ضرب نماید، چرا که ممکن است آن موعظه و حجر از باب مقدمه. این تقریبا همون میشه. 8، شاید بتوان گفت در موارد خوف شقاق بینهما، که آیه 35، در آیه 35 قرآن می‌فرماد اگر می‌ترسی بین این زن و شوهر شقاق به وجود بیاد، حکم انتخاب کنی. من اینجا یه برداشت دیگری هم از آیه دارم، که حتی در مورد نشوز اگر شما ضرب رو خواسته انجام بدی و احتمال شقوق میدی، یعنی احتمال میدی این نصیحته، این بیمحلی کردنه، این ضربه احتمال داره منجر به جدایی شما بشه، شما این کار رو اولاس انجام ندی، حکم انتخاب کنی. شما آیه رو ملاحظه بکنید، آیه رو ببینید، بلا فاصله بعد از آیه اول اومده. ببینید آیه اول، الرجال و قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض و بما انفقوا من اموالهم فالصالحات و قانتات و حافظات للغیب به ما حفظ الله و اللاتی تخافون نشوزهن فعذوهن و هجروهن فی المزاجع و ازربوهن فان اطعنکم فلا تبغوا علیهن سبیلا ان الله کان علی کبیرا و ان خفتم شقاق بینهما فبعثوا حکما من اهله. حالا روشو میکنه به اطرافیا، میگه اگر خوف شقاق دارید حکم برای اینا انتخاب کنید. کسی نگه که آقا این حکم وظیفه دیگرانه، نه، سنت پیغمبر دیدید که روایت رو هم در ارتباط با مشکلی که با حفصه دختر عمر پیدا کردن، هم نسبت به مشکلی که با عایشه دختر ابوبکر پیدا کردن، شما میبینید که خود پیغمبر، نه دیگران، خود پیغمبر فرمودن به عایشه و به حفصه میخوای یه حکمی بیا؟ گفت بله. حضرت فرمودن به نظر من بابای خودت باشه. در مورد حفصه حکم شد عمر، در مورد عایشه حکم شد ابوبکر. لذا کسی هم نگه و ان خفتم شقاق بینهما فبعثوا حکما من اهله، بگید مخاطب در آیه 34 خود زن و شوهرن، اما مخاطب در آیه 35 مردمن. نه، پیغمبر خودش عمل کرد به این آیه، خود پیغمبر فرستادن، کسی ابوبکر رو خبر کرد اومد، عمر آمد، در هر واقعی اونا خودشون حکم شدن. حالا عرض من اینه که این خوفی که قرآن میگه، آیا نمیشود گفت اگر این خوف در این زنی که میخوای بزنی، این خوف هست که اگه دست در آورده حتی با مسواک زدی، این موجب طلاق می شود. اگر خوف اینا دادی، آیا میتونی بزنی؟ امره. و ان خفتم شقاق بینهما فبعثوا، امره، فبعثوا حکما من اهله. ممکنه بگی ارشادیه، خب میگم فذبوه لهم ارشادیه، این که مهم نیست. و حکما من اهلها ان یریدا اصلاحا یوفق الله بینهما ان الله کان علیما خبیرا. برداشتی که من در اینجا دارم و نکته‌ای که من به عنوان این هشتمین بله مطلب عرض کردم خدمت شما، این هست که شاید بتوان گفت که در موارد خوف شقاق بینهما نباید اقدام به ضرب و حتی هجر نمود. اگر ترسیدی که این بی محلی و ضرب موجب شقاق و طلاق میشه، دست نگه دار، حکم رو مراجعه کن. این احتمال داره از آیه فهمیده بشه. بلکه انتخاب حکم اولویت و چه بسا تعین پیدا کنند. شما میبینی که این خوف نشوز و مخالفتش میره، این اصلا از اون دندش بلند شده و جوری اینا کوکش کرده اون رفیق منحرفش که الان نشوز که هیچی، این ممکنه مقدمه طلاق هم باشه، ممکنه دیگه نتونی بزنیش، باید اینجا حکم بیا. نکته نهم، حالا این نکات دهگانه رو، من نکته‌ای که ازتون میخوام اینه که این نکات دهگانه رو روش تأمل کنید و اگر اشکال دارید حتما جلسه بعد اشکالتون رو مطرح کنید. نو در صورت، یعنی نهمین نکته‌ای که از آیه و روایات استفاده می‌کنیم، در صورت رعایت همه موارد مذکور در آیه، تأدیب و ضرب و زدن با لحاظ همه شرایطی که در روایات و آیات گفته شده است، از جمله این که نباید به صورتش بزنی، نباید کبود بشه، نباید شکستگی پیدا بکنه، نباید جراحت پیدا بکنه. در صورت همه این شرایط و نکاتی که عرض کردیم، این ضرب بلا مانع است. هم در کلام امیرالمومنین وجود دارد، هم صریح آیه هست، هم شما دیدید مفسرین شیعه اجماع دارند که کسی که ناشزه میشه بر اساس آیات به ترتیب هر کدام اثر نکرد نوبت به بقیه میرسه. حتی بانوی مستهده، مرحوم بانوی امین هم این رو تصریح کرد، فرمود با رعایت همه این شرایط اگر واقعا متخلفی است که به هیچ صراط مستقیم نمی شود ضرب، اما با شرایطی که امام فرمود که چگونه. ده، آنچه که اولا می باشد حتی در صورت نشوز عفو و گذشت و صبوری است. یعنی حتی با مسواک هم نزنی اولاست. دیدید که روایتش رو از پیغمبر نقل کردن که وقتی سوال کرد از پیغمبر، پیغمبر فرمودن به نظر من اون کسی که ناشزه رو حتی با مسواک هم نمیزنه این اولاست. ببینید، آنچه که اولا می باشد حتی در صورت نشوز عفو و گذشت و صبوری است. کما این که انبیا و ائمه و اولیا و بزرگان از علما چنین می کردن و با صبر و تحمل خود یا موجب تنبه زن می شدند و یا افتخار تحمل و ایثار و گذشت را در صفحات تاریخ به نام خود ثبت می‌کردند. شما در احوالات یکی از علما دارید، من مصلحت نمی‌دونم اسمش رو ببرم، دارید که بسیار این عالم، حالا بعد از درس که ثبت نمیشه طوری نیست، اومدید میگم بسیار شخصیت علمی بین المللی جهانی، اما خانومش او رو میزنه. خیلی حرفه، خیلی حرفه. تعجب نکنید، جعدم امام حسن رو زهر تو مقدمات چهار مرتبه قبلم دخیل بوده. شما اگر پیدا کردید پیغمبر با این لجبازی این دو همسری که از بین همسرها خیلی لجبازی میکردن با پیغمبر، اگر شما پیدا کردید حضرت دست در آورده باشن، بله دارد یه موقعی که دیگه خیلی حفصه اذیت کرد، خیلی حفصه اذیت کرد، آقا یه موقعی این دوتا حفصه و اون یکی، این دوتا دستاشون رو یکی کردن، کاری به سر پیغمبر آوردن که پیغمبر ماریه قبطیه رو برد قبا. قبا از روستاهای اطراف مدینه است. خیلی برای پیغمبر سخت بود، چون پیامبر علاقمند به ماریه بودن. ماریه مادر تنها پسری بود که پیغمبر داشت، مادر ابراهیم دیگه ماریه. اما شما میبینید که این دوتا کاری به سر پیغمبر آوردن که پیغمبر ماریه رو از شر اینا برداشت، برد یه خونه‌ای تهیه کرد تو قبا، ماریه اونجا زندگی میکرد. بله، اون وقت شما، من ندیدم در تاریخ که پیامبر بالاتر از این کاری انجام داده باشن. چیکار کردن؟ خود اهل سنت اینو نقل کردن که پیغمبر وقتی خیلی از دست اینا عصبانی شدن، یک ماه از اینها جدا شد. وحجروهن، اما نداریم زرد. ما اهل علم، بله، حالا اون عالم دیگه، اون دیگه اصلا نخبه بوده که اونجور اتفاق می افتاده. یعنی حتی جایی که میبینید کج شده، ناشزه شده، به نظر من حکم بیارید بهتره. همون کاری که پیغمبر کرد. پیغمبر وقتی دید اینا کج شدن، گفت حکم بیاد. دست به ضرب نشد. بنابراین این نکته رو توجه کنید و اونجا الان چشم. و حتی ضرب هم اگر با همه شرایطش شد، با همه شرایطی که در روایات اومده ضرب رو و شخص امیرالمومنین، که این روایت رو هم شیعه نقل کرده هم سنی، که چگونه و چطوری بزنی، که با مسواک، نه با چوب مسواک ها، با مسواک. اون که با چوب مسواک میزنه امکان داره که با درختش هم بره بزنه، وقت مثل اون صحابی پیغمبر اینقدر میزنه تا اینا بشکنه. نه، اینا حتی موجب تعذیر هم خواهد شد. ما یه مطلبی در این آیه مونده و اون این، دقت کنید، یه اشاره هم کردم که بعضی این فضربوهن را اومدن استفاده کردن، گفتن شوهر حد بر زنش رو میتونه اجرا کنه و اینم یه حدیه خودش، کما اینکه اگر دید این زن با اجنبی مباحث جنسی مشغول هستن، میتونه هر دوشونو بکشه. خب این یه بحث گسترده است که بر اساس اون پیشنهادی هم که اون عزیزمون داشتن، میخوام یه مقدار روش بحث بزنیم، بحث کنیم که آیا این تعذیره یا حده و آیا میشه چون این کاری کرد یا نه. آقا بفرمون عزیزم. دو تا روایت هم به شکل نهی نبود، دو تا روایت این بود که اختلاف هم بود بین مفسرین، اختلاف رو عرض شدیم که بعضی میگفتن مزاجه چون جمع اومده، یعنی رخت خواباتون رو با هم جدا بندازید. بعضی اومدن جواب دادن گفتن نه، این که مزاجه گفته چون خطابش به عموم هست، مزاجه گفته در همون رخت خواب رو تو پشت ده بکن بهش. من معتقدم که حالا اینا که ارشادیه، اونجام که نهی نداریم، باید قائل به تفاوت بشیم. یعنی مراتب بی‌اعتنایی و حجر فرق میکنه. بعضیش تو همون رخت خواب پشت کردن اثر میبخشه، بعضیش به اینه که رخت خواب رو جدا کنی، بعضیش به اون روایتیه که اینا گفتن که پیغمبر از اون پایین ساختمان یک ماه حسرن رفتن رو اتاق بالای ساختمان. این دیگه مراتب فرق میکنه که انسان تا چه اندازه باید این بی‌اعتنایی رو ادامه بده تا اینا متنبه بشن. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.